اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که با میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خدیر مشرف برای شما ترتیب داده شده. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. محاکمه استیضاء در مجلس سنا ایالات متحده بعد از ظهر روز شنبه 13 فوریه دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور را در قضیه تحریک شورش 6 جنوری بر مقر کنگرس تبرئه کرد. پس از آنکه سارنوالان دموکرات و وکلای مدافع آقای ترامپ استدلال‌هایشان را ارائه کردند، مجلس سنا برای تبرئه یا محکومیت او رأی‌گیری کرد. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
مجلس سنا ایالات متحده با 57 در مقابل 43 رأی رئیس جمهور ترامپ را تبرئه کرد. در کنار 48 سناتور دموکرات، 2 سناتور مستقل و 7 سناتور جمهوری خواه به محکومیت آقای ترامپ رأی دادند. اما دموکرات های مجلس نمایندگان به 67 رأی نیاز داشتند تا 2/3 آرا را کسب کنند. دونالد ترامپ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده است که در یک دور ریاست جمهوری 2 بار استیضاع شد. پیش از آغاز استدلال های نهایی، روند محاکمه برای چند ساعت پس از آن اخلال شد که در یک حرکت ناگهانی سارنوالان دموکرات گفتند که می خواهند برخی از شاهدان را برای گواهی بخواهند. مجلس سنا در خصوص حاضر شدن شاهدان رأی گیری کردند که با 57 رأی موافق و 45 رأی مخالف منتج شد. اما وکلای مدافع آقای ترامپ تهدید کردند که آنها نیز شاهدان خیش را حاضر خواهند کرد که کامالا هریس معاون رئیس جمهور و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان نیز در آن شامل خواهند بود.
این در حالی است که مچ مکانل رهبر اقلیت‌های جمهوری‌خواه در مجلس سنا دقایق پس از رایدهی سنا و تبرئه ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را عملاً و اخلاقاً مسئول حمله مرگبار حامیانش بر کنگرس ایالات متحده خواند. این مقام ارشد جمهوری خواه در سنای آمریکا گفت که چون ترامپ دیگر رئیس جمهور نیست و یک شهروند غیر دولتی است، محکوم کردن او به خاطر سوء رفتار در محاکمه استیضاء در مغایرت با قانون اساسی قرار دارد. این در حالی است که در روز نخست آغاز روند محاکمه استیضاء، مجلس سنا با 56 رأی موافق و 44 رأی مخالف به محاکمه استیضاء رئیس جمهور ترامپ رأی داد. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا آن عده سناتوران را محکوم کرد که تبرئه رئیس جمهور ترامپ را ممکن ساختند و آنان را گروه بزدل جمهوری خواهان عنوان کرده و مکانل را مقصر خواند که نگذاشت مجلس نمایندگان دوسیه استیضاء را زمانی به مجلس سنا ارسال کند که ترامپ هنوز در قدرت بود. دونالد ترامپ در 4 سال 2 بار استیضاع شد و هر 2 بار توسط جمهوری خواهان مجلس سنا تبرئه گردید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در نتیجه درگیری ها میان نظامیان افغان و طالبان 183 تن از جنگجویان این گروه کشته شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه به صدای آمریکا گفت که این تلفات بر جنگجویان طالبان در 24 ساعت گذشته در ولایت های قندوز، ننگرهار، زابل، میدانوردک، خوست، اروزگان، بلخ و هلمند وارد شده است. آقای امان افزود که در این درگیری ها 32 جنگجوی طالبان زخمی شده و نیز 5 تن دیگر آنان توسط نظامیان افغان بازداشت شدند. وزارت دفاع افغانستان همچنان گفته است که 30 جنگجوی طالبان در انفجار ماین خودشان در بلخ کشته شدند. گروه طالبان تاکنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. وزارت خارجه آلمان میگوید که میخواهد ماموریت نظامی خیش را در افغانستان تمدید کند، جایی که پس از ایالات متحده این کشور بیشترین نیرو را در چوکات ناتو دارد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان روز شنبه گفت که مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و گروه طالبان پیش از ختم ماه مارچ، زمان پایان ماموریت سالانه نیروهای آلمانی، پایان نخواهد یافت و به همین دلیل به گفته ایوی باید به شمول یک ماموریت جدید آماده شرایط مختلف باشیم. بر اساس توافق آمریکا طالبان که به تاریخ 29 فوریه سال 2020 امضا شد، تمامی نیروهای آمریکایی بایست تا ماه می سال 2021 افغانستان را ترک کنند. این در حالی است که اداره جو بایدن دستور مرور این توافقنامه را صادر کرده است. در حادثه آتش‌سوزی در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات حداقل 60 نفر مجروح شدند و کم از کم 500 موتر حامل کالاهای تاجران افغان تومه حریق شده است. یونس قاضی زاده رئیس اتاقهای تجارت ولایت هرات به صدای آمریکا گفت که آمار ابتدایی نشان می‌دهد که خسارت ناشی از این آتش سوزی و 50 میلیون دلار بالغ می‌شود. سید وحید قتالی والی هرات گفته است که به دنبال این آتش سوزی ده‌ها تانکر نفت و گاز انفجار کرده و تومه حریق شده، زیربناهای برق آسیب دیده و برق بیشتر ساحات شهر هرات قطع شده است. مقامات ایرانی به درخواست مقامات افغان وسایط اطفائیه و امبولانس را برای مهار آتش به اسلام قلعه فرستادند. مقامات افغان گفتند که وسعت آتش سوزی زیاد است و توانمندی مهار آن را به تنهایی ندارند. تا کنون دلیل وقوع آتش سوزی مشخص نیست. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. مشاور امنیت ملی قصر سفید روز شنبه ضمن ابراز نگرانی عمیق از نحوه انتقال یافته‌های اولیه سازمان جهانی صحت در تحقیقات مربوط به کووید 19 از چین خواست که داده‌های مربوط به اولین روزهای شیوع کووید 19 را در دسترس قرار دهد. رویترز گزارش می‌دهد که جک سالیوان مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است که ضروری است تا این گزارش مستقل بوده و یافته‌ها عاری از مداخله یا تغییر توسط حکومت چین باشد. سازمان جهانی صحت روز جمعه اعلام کرد که خلاصه یافته‌های تیم پژوهشی آنها در اوایل هفته آینده منتشر خواهد شد. یک گروه تحقیقاتی با حمایت سازمان جهانی صحت از 4 هفته به این سو برای تحقیق در مورد منشأ ویروس کرونا در چین به سر می‌برد. این گروه در یک مصاحبه خبری گفت که بعید است ویروس کرونا از آزمایشگاه ووهان چین به بیرون راه یافته باشد، ولی جزئیات بیشتری را در اختیار نگذاشت. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا نشست مجازی رهبران جی 7 را در هفته آینده میزبانی میکند. آقای جانسن گفت که در این نشست خواهان اقدامات برای جلب اطمینان از توزیع مساویانه واکسن کووید 19 در سطح جهان و جلوگیری از وضع همگیری در آینده خواهد شد. نشست جی 7 یا 7 کشور سرعتمند جهان به روز جمعه آینده نخستین نشست از ماه اپریل 2020 بدین سوست که در آن جو بایدن برای نخستین بار به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده شرکت خواهد کرد. آقای جانسن گفت که رای حل برای آزمون‌هایی که با آن مواجه هستیم از ماموریت عظیم دسترسی هر کشور با واکسن ضد کرونا گرفته تا مبارزه برای احیای مجدد صدمات وارد شده به اکوسیستم کشورها و رسیدن به احیای مجدد از ویروس کرونا در صدر بحث‌های قرار دارد که قرار است با دوستان و شرکای جهانی بریتانیا شریک سازند. و زلزله قدرتمند 7.3 درجه به مقیاس ریکتر روز شنبه 13 فوریه شرق ژاپن را تکان داد و سبب زخمی شدن 10 نفر شد. مقامات گفتند که این زلزله سبب خسارات هنگفت مالی و به میان آمدن سونامی نشده است. با وجود آنکه این زلزله پایگاه‌های هسته‌ای فوکوشیما و دایینی را تکان داد، اما هیچ گونه بی‌نظمی در این دستگاه‌ها گزارش نشده و در سطح رادیواکتیو این دستگاه‌ها نیز هیچ تغییری وارد نشده است. پایان خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و حالا میرسیم به بخش گزارش های این ساعت. مسئولان صحی در ولایت غزنی میگن خانواده ها باید اطفالشون را حداقل در سال 8 الی 10 بار واکسین پولیو نمایند. و گفته آنان اگر یک طفل 8 الی 10 بار واکسین شود، معافیت بدنشان بالا رفته و از بیماری پولیو نیز جلوگیری می شود. محجبین نیکزاد از غزنی گزارش می دهد.
تطبیق بیشتر از 6 بار واکسین در یک سال معافیت بدن کودکان را در مقابل ویروس پولیو بالا برده و نیز از این بیماری جلوگیری می شود. دکتر فضل احمد حنیف مسئول محو برنامه پولیوی سازمان صحی جهان در ولایت غزنی به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت خانواده ها باید اطفال زیر 5 سالشان را در یک سال 8 الی 10 بار واکسین نمایند، زیرا به گفته وی اگر یک طفل در سال 10 بار واکسین شود، معافیت بدن وی بالا رفته و از بیماری پولیو معافیت پیدا می کند.
نظر به وضعیت و حالت مافیات سطح مافیات فرق میکنن، اما چون افغانستان پیلن در شرایط قرار دارد که ایجا به اصطلاح اپیدمی ویروس پولیو هستن، هر بار که وقتی که به حساب پالیسی ملی تصمیم گرفته میشن، هر بار که وقتی واکسن تطبیق میشن به همه طفلا واکسن بگیرن، اما در جایی که پردن ویروس نیستن اوجا شاید دوزای کم هم کفایت کنن، اما در شرایط فعلی ما در سال اگر پردن 8 کمپین باشه، اگر 2 کمپین باشه، هر بار باید تپلای کمتر از 5 سال واکسن شود تا معافیتی کامل بگیرند.
برخی از شهروندان شهر غزنی که به اهمیت و فواید واکسین و ضرر بیماری پولیو پی بردن و اطفالشان را جهت تطبیق واکسین به مراکز صحی آوردن میگویند که پولیو یک بیماری غیر قابل تداوی بوده و راه نجاتیان تطبیق واکسین بر اطفال خردسال میباشد. عبدالقادر خادم و سهیلا دو تن از شهروندان شهر غزنی در مورد بر رادیو آشنا صدای امریکا گفتند.
برای هر مرض ادویه وجود دارد، مرض پولیو نیز واکسین دارد. مردم باید در هر ماه اطفالشان را برای خاطر واکسین کردن حاضر کنند، به خاطر که مرض پولیو تداوی نداره. بنان راه نجات همین واکسین کردن است که باید مردم را جدی بگیره.
پولیو یک مرض خطرناک است که تداوی ندارد و اگر اطفال به این مرض دچار شود برای همیشه فلج می شود. راه جلوگیری آن تطبیق قدرات واکسین بر اطفال زیر 5 سال است و خانواده ها باید تمام اطفال خردسالشان را واکسین نماید تا از این مرض نجات پیدا نماید.
این در حالی است که هنوز هم کودکان برخی مناطق افغانستان با خطر این بیماری مهلک مواجه هستند. اما آگاهان بخش صحی تاکید دارند که پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از مصاب شدن به ویروس پولیو تطبیق قطرات واکسین برای اطفال کمتر از 5 سال می باشد.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
وزارت صحت افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته بدون داشتن رویداد فوتی 19 واقعه مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شده است. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته علاوه بر این که هیچ مورد فوتی ناشی از کرونا ثبت نشده است، از آزمایش حدود 1,500 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در کشور فقط 19 واقع مثبت جدید در سراسر کشور ثبت شدند. طبق معلومات خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت، این واقعات مثبت جدید در 9 ولایت ثبت شدند که ولایت های بدخشان و قندوز با ثبت 4 واقعه مثبت در سر فهرست قرار دارد و در 7 ولایت دیگر 2 و 1 واقعه ثبت شدند. با این رقم جدید شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور به 55,492 تن رسیده است که از این میان 48,393 نفر صحت یاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند و تعداد مجموعی قربانیان ناشی از کرونا هم به 2,427 تن افزایش یافته است. بر اساس اعلامیه وزارت صحت تا کنون 173,745 نمونه های مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوارهای دولتی و خصوصی آزمایش شدند و در حال حاضر 4,673 بیمار فعال کرونایی در کشور وجود دارد. از زمانی که وزارت صحت به گونه رسمی اعلام کرد که منحنی موج دوم شیوع ویروس کرونا شکسته است، با گذشت هر روز در آمار واقعات مثبت جدید و موارد فوتی کاهش قابل ملاحظه دیده می شود. دکتران در زون شمال کشور نیز تایید می کنند که میزان ابتلا به ویروس کرونا کاهش یافته است، ولی این بدان معنا نیست که از تدابیر پیشگیرانه غافل بود. دکتر گل احمد تانش استاد در دانشگاه طب بلخ و صاحب درمانگاه خصوصی در شهر مزار شریف در مورد چنین گفت:
واقعات کرونا خیلی پایان است. ارقامی که ما داریم در عین حالی که مثلا امکانات دولتی وجود نداشت، مردم قرنطینه مراد نکردن و در عین حال امکانات برای وقایع گپا هم وجود نداشت، ولی خوشبختانه به صورت طبیعی واقعات تقریبا من هیچ یک دکتر ایجا هستم وجود نداشت. بازم توصیم به مردم عزیز ما ای هست که ایره نادیده نگیرن، متوجه صحت خود باشن، استفاده در نظر داشت فاصله و همچنان شستن دست خود با آب و صابون و مواد انتیز دست نتن. مردم ما بتانن که با این حالت کرونا دور باشن.
از جانب دیگر سفارت ایالات متحده امریکا در کابل از مقامات حکومت افغانستان خواسته است که جلوی فساد اداری در کشور را بگیرد. این سفارت بروز جمعه در صفحه فیسبوکش نوشته است که در حال حاضر ده ها تن از مقامات افغان به دلیل فساد در بودجه ویروس کرونا بلوی ترانوالی معرفی شدند. به موجب نوشته سفارت ایالات متحده این قانون شکنی ها نه تنها افغان ها را از لحاظ مالی ضربه زده است بلکه دسترسی به خدمات صحی لازم را نیز به تأخیر مواجه ساخته است. هفته گذشته خانم غزال حارث رئیس اداره بازرسان افغانستان در یک نشست خبری در کابل اعلام کرد که 232 تن از مسئولان ارشد حکومت به ظلم فساد در بودجه ویروس کرونا، خرید تجهیزات طبی و ادویه، مدیریت ضعیف و برخی موارد دیگر بلوی چارنوالی معرفی شدند که در میان اینها والیان، مسئولان اداری و مالی و تدارکاتی ولایت ها نیز شاملند.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید با آن که در سالهای اخیر مخاطبین رسانه‌های تصویری و کاربران شبکه‌های اجتماعی در این کشور به گونه چشمگیری افزایش یافته، اما رادیو هنوز هم در شهرها و روستاها شنونده زیاد دارد. محمد صابر مومن سخنگوی این وزارت طی مصاحبه‌ای با رویا زمانی میگوید که در سالهای اخیر محدودیت‌های مالی، ناامنی، نبود کارمندان مسلکی و خبرنگاران زن مشکلات عمده رادیوها در افغانستان عنوان شده است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم.
در حال حاضر چند شبکه رادیویی در سراسر افغانستان فعالیت دارند و بیشترشان در کجا است؟
روزی رادیو را به شما، به همکاران شما و به شنوندگان صدای امریکا مبارکباد میگیم. در افغانستان فعلا در حدود 270 رادیو در دیتابیس وزارت اطلاعات فرهنگ ثبت و رجستر است و بیشترین شان در مرکز در کابل است.
با ایجاد و موجودیت شبکه های زیاد تلویزیونی و رسانه های چاپی، همچنانی که رسانه های اجتماعی هم در بین مردم محبوبیت خاص خود دارد، در افغانستان چقدر رادیو توانسته به نظر شما کمی جایگاه خود که داشت در گذشته امروز هم حفظ کرده باشه؟
یافته های ما نشان میدهد که یافته های وزارت اطلاعات فرهنگ که هنوز هم رادیو در صدر رسانه قرار دارد. چند علتشان است که چرا رادیو هنوز هم در صدر رسانه است؟
بله.
به این خاطر که در تمام ولسوالی ها و در ساعاتی که خصوصا بر شما معلوم است که ما با مشکل برق مواجه هستم، یگانه رسانه ای که آواز مردم را به حکومت میرسانه و از حکومت پیامشان به مردم او رادیو است و آسانترین و ارزانترین رسانه حالی در افغانستان رادیو است و مردم بسیار برشان دسترس و آسانی پیدا کرده میتوانه و دارد. ما ببینیم تلویزیون به برق نیاز دارند، رسانه یا صفحات اجتماعی فیسبوک، تویتر و دیگه اکاونت ها که هستن اونا که اینترنت باید باشه که بشما معلوم هستن که اینترنت هم در تمام نقاط افغانستان نیست و اگر هست هم به این اندازه وجود نداره که مردم رسانه های و صفحات اجتماعی یا در مجموع به رسانه الکترونیکی دسترسی پیدا کنن. سوم، روزنامه ها هستند، سطح آگاهی مردم و سطح دانش مردم در مجموع به او سطح تانوز نرسیده که و نه هم روزنامه ها و روزنامه نگاران و کسایی که در عرصه روزنامه کار میکنه اونا نمیتونه که در تمام نقاط افغانستان روزنامه را ارسال کنه و به مردم برسانه. با بی خاطر نمی سی چار دلیل هستند که رادیو تا هنوز ابو جایگاه هستن و در قطار اول است.
خب آقای مومند، از مشکلات هم شما بگوین، در حال حاضر رادیوها با چی مشکلات در افغانستان روبرو می باشن و یکی اگر مشکلی می باشه و که طبعا وجود داره چقدر با شما شریک ساخته میشه؟
طبق قانون رسانه همگانی و مقرره طرز و تاسیس رسانه همگانی، هر رسانه ای که تاسیس میشه اونا یک اندازه تعهدات به حکومت میسپاره، به وزارت اطلاعات فرهنگ خصوصا از دو درو اساسنامه هم گرفته میشه. بعد از این هر رسانه ای که هر گونه مشکلی داشته باشه، ما چند بار از رسانه هم گفتیم به نمایندگی وزارت اطلاعات فرهنگ، رهبری وزارت بیخی دروازه‌اش هم باز است برای امرشان شریک کنم. ما در ماه یک بار به نهادهای رسانه‌ای و صنف‌های خبرنگاری و همچنان مسئولین رسانه ها جلسات متعددی داشتیم و داریم و انشالله یه دامه خواهد پیدا کرد. مشکلاتی که طبق قانون رسانه همگانی و بر شما معلوم است که کارهای حکومت و خصوصا از کارهایی که ما سر شما برای شما صحبت میکنیم، کارهای رسانه‌ای در یک محدوده و در یک چارچوب قانون تنظیم شده. در چارچوب و در محدوده قانون هر مشکلی که باشه وزارت اطلاعات فرهنگ برشان رسیدگی کرده میتونه و این وظیفه وزارت اطلاعات فرهنگ.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
سازمان کمک‌های بشردوستانه هشدار می‌دهند که خشونت فزاینده و عملیات نظامی باعث می‌شود آنها نتوانند به ده‌ها هزار بیجا شده جمهوری آفریقای مرکزی رسیدگی کنند که به شدت به کمک‌های ضروری احتیاج دارند. لیزا شلاین از ژنو گزارش در این مورد دارد که جزئیات آن را من سحر عظیمی ارائه می‌کنم. شرایط برای بیش از 100 هزار نفری که در ماه دسامبر از خشونت ناشی از انتخابات در جمهوری آفریقای مرکزی فرار کردند همچنان رو به وخامت است. سازمان ملل متحد می‌گوید که کارمندان سازمان‌های خدمات بشری در حالی که می‌خواهند به بیجا شدگان کمک کنند مورد هدف قرار می‌گیرند. دفاتر آنها غارت می‌شود و وسایل آنها توسط گروه‌های مسلح به سرقت می‌رود. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد می‌گوید 66 حادثه از این دست در ماه جنوری رخ داده و در ماه دسامبر یک امدادگر کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. بوریس چشرکوف سخنگوی سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد گفت که مسیرهای اصلی تردد برای انتقال مواد کمکی مسدود شده است و تلاش ها برای رساندن کمک های بشردوستانه به افرادی که نیاز فوری به غذا، مراقبت صحی، آب و سایر کمک های اساسی دارند جریان دارد.
درگیری ها، عملیات نظامی و محاصره در امتداد جاده اصلی که جمهوری آفریقای مرکزی را به کامرون وصل می کند از تحویل تجهیزات جلوگیری کرده و باعث می شود در مناطق آسیب دیده تا 240% هزینه برای غذاهای اصلی وارداتی و تا 44% برای کالاهای محلی افزایش یابد.
چشرکوف میگوید که کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در حال همکاری نزدیک با مقامات ملی، سایر سازمان‌ها و نیروهای حافظ صلح سازمان ملل برای رساندن کمک‌های مورد نیاز به اقشار آسیب‌پذیر است. او اضافه کرد هفته گذشته این سازمان به 4600 نفر کمک رسانده است. اگرچه این کمک‌ها با خوشبینی توأم است، وی خاطر نشان کرد که این فقط بخش کوچکی از بیش از 100 هزار بیجا شده داخلی است که نیاز به کمک دارند و میگوید بیشتر آنان از ترس حملات تازه و قریه‌های خود در بین بوته‌ها و جنگلات زندگی می‌کنند.
همچنان به کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش های نقض شدید حقوق بشر از جمله دستگیری خودسرانه، بازداشت غیر قانونی، اخاذی، سرقت مسلحانه، تعرض، محدودیت جابجایی، سلب مالکیت و غارت فرستاده می شود. خشونت جنسی علیه کودکان خردسال در حال افزایش است زیرا ناامنی فضای بیقانونی و مسئولیت از مجازات را ایجاد می کند.
از زمان آغاز بحران در ماه دسامبر کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گفته است که حداقل 107 هزار نفر از جمهوری آفریقای مرکزی در جستجوی امنیت به کشورهای همسایه فرار کردند. بیشتر آنها به جمهوری دموکراتیک کانگو رفتند و بقیه به کامرون و چاد پناه بردند. از زمان شروع جنگ داخلی در این کشور بیش از 7 سال پیش حدود 1.5 میلیون نفر یا تقریبا 1/3 جمعیت جمهوری آفریقای مرکزی در سراسر منطقه آواره شدند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروان را هر شب ساعت 10:30 در تلو نیوز، تلو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تلو، ترکیب موفق و پیروز.
کانادا شرایطی را برای برخی از محصلان باشنده هانگ کانگ برای باقی ماندن در کانادا سهل تر ساخته است. این مقررات جدید بنابر عکس العملی در برابر سرکوبی هایی است که از سوی جمهوری خلق چین در این مستعمره سابق بریتانیا اعمال می شود. گرگ مکوش، گزارشگر صدای آمریکا، گزارشی دارد که شرح بیشتر آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
حکومت کانادا چوکات مفصلی را ارائه می دهد تا به محصلان هانگ کانگی اجازه داده شود بعد از فراغت از پانتون باقی بمانند. از آغاز این ماه به اساس این طرح به باشندگان هانگ کانگ که از پانتونها یا موسسات مشابه کانادایی در 5 سال گذشته فراغت حاصل کرده باشند اجازه کار در این کشور داده می شود. این جواز کار تا 3 سال مدار اعتبار است. در این مدت این محصلان می توانند برای اقامت دائمی در کانادا تقاضا کنند و با مرور زمان من حیث ادبای کانادا پذیرفته شوند. این حرکت پاسخ مستقیم در برابر قانون امنیت ملی هانگ کانگ می باشد. کانادا به تعقیب سایر کشورها مانند بریتانیا به این اقدام پرداخته است. اکنون بانانی که دارنده پاسپورت بریتانیایی ملی اند اجازه اقامت در این کشور داده می شود. فارغان تحصیلات عالی که به هانگ کانگ برگشتند نیز می توانند درخواست بدهند. یا آنانی که اعتبار تحصیلی سایر کشورها را داشته باشند به شرطی که دیپلمشان شامل برنامه‌ای باشد که 2 سال را در بر گرفته باشد. با در نظر داشت محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا، نخستین درخواست‌ها به احتمال زیاد در خود کانادا خواهد بود. ریچارد کرلن، مدافع وکیل مهاجرت وانکوور و تحلیلگر می گوید که این حرکت از قبل پیش بینی می شد. اما همزمان بودن آن مقارن با دستگیری های اخیر فعالان دموکراسی در هانگ کانگ می باشد.
Well, no surprise. This has been on the planning books for a long time.
خب جای تعجب نیست. این موضوع در کتاب های پلانگذاری از خیلی ها قبل من حیث پیشبینی وقایع موجود بود که با تحولات اوضاع در اینجا همزمان کردیم. اعلام آن در این زمان یک موضوع کلیدی است.
محصله از هانگ کانگ که نخواست خود را معرفی کند و به زودی از یک پانتون در کانادا فارغ می شود، توقع دارد تا مقررات جدید به او اجازه بدهد تا با فوریت اجازه کار را به دست بیاورد و در اینجا مشغول شود. او نمی خواهد در این زمان شناخته شود چون به اقدامات توبیخی مواجه خواهد شد. او فکر می کند که این کار برای خانوادهش در هانگ کانگ یک خبر خوشایندی خواهد بود.
I think my family, they are happy about the policy.
من فکر می‌کنم که خانواده‌ام از این پالیسی استقبال کنند. آنها از همه‌گیری ویروس کرونا پریشان بودند و از سوی دیگر هم از آینده هانگ کانگ نگرانی دارند. از این سبب برای خانواده ما این نشانه خوب است.
میو چونگیان که اساساً از هانگ کانگ است، حالا من حیث استاد و رضاکار اجتماعی در پانتون بریتیش کلمبیا می باشد. او در مورد مسکن گزین شدن مهاجران و پناهندگان معلومات زیادی را کسب کرده است. با کسانی که از هانگ کانگ هستند کار می نماید تا در جامعه کانادایی خوب بگیرند. یان می گوید مقررات جدید مهاجرت به شمار جوانان با انرژی و مسلکی در بازار کار کانادا می افزاید. او علاوه می کند که این مقررات علاوتاً برای احیای جوامع آسیایی و هانگ کانگی در کانادا مثمر واقع خواهد شد. جستین ترودو صدر اعظم کانادا می گوید که 2 طرح دیگری را نیز برای باشندگان هانگ کانگ برای اقامت دائمی در نظر دارد. چارلز کرلن قانوندان امور مهاجرت می گوید از این که حکومت کانادا حاضر نیست تا پلانهای خیش را در مورد مهاجرت به این کشور به یک بارگی برملا سازد، ممکن دلیل این باشد که این حکومت منتظر عملکردهای چین در هانگ کانگ می باشد. حکومت کانادا تخمین می کند که بیشتر از 300 هزار از ادبای این کشور در حال حاضر در هانگ کانگ به سر می برند و اینها بزرگترین جماعت از کانادایی های هستند که در خارج از کشور زندگی دارند.
در اینجا می رسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما در همین جا به پایان می رسد. شما بعد از این شنونده یه برنامه های رادیو آزادی روی همین موج خواهید بود. باید تا یک دوباره در خدمت قرار می گیریم. شما را به خداوند بزرگ می سپارم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.